بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در این بود که بعد از این که گفتیم مقلد به طور استقلال نمیتواند قضاوت بکنه، آیا مجتهد میتواند او رو نسب بکند برای قضا؟ که خودش مستقلا نمیتوانست قضاوت بکنه، اما حالا به استناد نسب مجتهد یک فقیه مقلد رو اذن بده و او رو نسب بکند برای قضا، آیا این جایز است یا جایز نیست؟ عرض کردیم که این متوقف بر یک امر یا بر دو امره. یکی متوقف بر این هست که ببینیم آیا اجتهاد در قاضی شرط شرعی است یا نه شرط شرعی نیست، شرط ولایی است که امام این اجتهاد رو معتبر دانستند. این یک مطلب. و یکی هم متوقف بر این است که ولایت فقیه رو قبول داشته باشیم، بگیم که سامرکند مالل امام علیه السلام در زمان غیبت لل مجتهد، هرچه امام داشتن اختیارات خودشون رو به ولی فقیه دادن. متوقف بر این دو امر. اما اولی که ببینیم شرط شرعی است اجتهاد یا نه، اینو دیروز عرض کردیم که ما از ادله اینجور استفاده میکنیم که امام برای مصالحی مجتهد رو منصوب کردند، نه به عنوان اینکه هازا حکم اسلامیون، معنی این که میگیم شرط شرعی یعنی شارع مقدس این حکم رو داده باشد. شارع مقدس در تشریع اسلام در قاضی بلوغ شرط شده، عقل شرطه، عدالت شرطه، ایمان شرطه، اما اجتهاد که خداوند فرموده این استفاده نمیشد از ادله. امام وقتی که عمر ابن حنظله اومد گفت که دو نفر اختلاف دارن از اصحاب ما چه بکنند، فرمود حق ندارن به این قضات جور مراجعه کنند و تأکید کرد، تشدید کرد که این سبت است، انما یأخذه سبتا ولو حقش هم باشد، این خلاف قرآن فرموده است، کافر به طاغوت بشید، اینا میرن رکون به طاغوت پیدا میکنن. در ذیلش عمر ابن حنظله گفت فکیفه یصنعان، پس این دو نفری که نزاع بینشون هست چه کار بکنن؟ امام راه حل نشون داد، فرمود برن یه نفری که این ویژگی ها رو دارد بفرمود، یعنی اجتهاد دارد، کسی که یک همچه ویژگی هایی دارد که راوی حدیث ماست، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، به او مراجعه کنن. فلیر ذوبهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکم. خب وجه این که امام این ویژگی ها رو آوردن، این پیداست که امام در مقام نسب عامه میخواد برای زمانهای طولانی اختیار بدن به یه نفر، یه نفر رو منصوب کنن که در نه تنها در باب قضاوت، در بقیه امورشون به او، امور ولایی به او مراجعه کنن. اونجا شکی نیست که مصلحت این هست که یک نفری که واجد این جهات علمی هست او رو نصب کنم به نحو نصب آن. این قطعا لا ینافی که اگر امام در مورد خاص برای بلد فلانجا میخواستن یه نفر رو تعیین کنن، این شرط رو نمیشن. برای نسب عام که در زمانهای بعد باید ازش شیعیانشون استفاده بکنن، امام فرمود کسی که این ویژگی‌ها رو دارد من منصوب کردم. پس از این استفاده میشد که این حکم ولایی است. بعد از آنی که اون پرسید فکیف یصنع آن، از اول نفرمود اینجور، کیف یصنع آن فرمود به همچی کسی، به همچی کسانی که اینجور هستن مراجعه کنید، من اونها را قاضی قرار دادم. این شبهه‌ای ندارد که از این استفاده نمیشد که اجتهاد شرطون شرعی، یعنی شارع مقدس تشریع کرده این حکم را آورده. برای اساس اینکه کی جواب کیف یصنع آن را بدن، فرمود به همچی کسی مراجعه کن، راه حل براش نشون داد. منتها ویژگی ها را رعایت کردن چون در نسب عام بود. پس از اینجا ما میفهمیم این شرط شرعی نیست، شرطی است که امام مصلحت دیدن این شرایط رو، این شرط اجتهاد رو رعایت بکن. در قاضی که منصوب میشه به نسب عام سلام. خب وقتی این جور باشد که این شرط شرعی نباشد، اگر شرط شرعی بود نتیجهش این میشد که مثل اسلام که شرطه، مثل فرض فرمود که عدالت که شرطه، حتی خود امام هم نمیتوانستن غیر مجتهد رو نصب بکنن، برای اینکه امام ولایت داره اما ولایتشون در محدوده احکامه. هیچ وقت اعمال ولایت در خارج از احکام شرع که نمی کنن. اگر شرعی بود خود امام، اگر این شرط شرعی بود خود امام هم نمیتونستن نصب بکنن، کیفه دیگه مجتهدی که از طرف امام هست. اما با توجه به این که میگیم شرط شرعی نیست، از روایات و این کلمات ائمه که داریم استفاده میشد که حکم ولایی است نه شرعی، پس لل امام این که همین جور که به مقتضای مصلحت بر در نسب عام مجتهد رو نسب کردن، اگر یه جا بخوان نسب خاص بکنن، یه شخص خاصی رو بهش بگن شما در فلان جا قاضی باش، بلا شبهه میتونستن نسب بکنن، برای اینکه اون شرط شرعی نبود. در نسب عام این لحاظ میشد، در نسب خاص هم چیزی نبود. پس بلا شبهه حق داشت امام که به عنوان نسب خاص شخص خاصی رو برای بلد خاصی که غیر مجتهد است نسب بکنن. اینجور نیست که غیر مجتهد اهل نیست. اگر اجتهاد شرط شرعی می شد مثل اسلام، غیر مسلمان، غیر عادل، فاسق اهلیت نداره. اما فرض این است که شرط شرعی نیست، پس اینجور نیست که اهلیت نداره. حالا اجازه بدید ما حرفمون تمام باشه. بنابراین پس امام عرض کنم که شرط شرعی ازش استفاده نشد که این اسلام شارع مقدس فرموده، و الا امام فرمود که کیفه یصنع آن، فرمود خب به مجتهد مراجعه کنه چون اسلام فرموده. فرمود مراجعه همچه کسی ینظران پیدا کنن، یه کسی که این ویژگی ها رو دارد، فجعلوه و او رو شما قرار بدید حاکم، یا فلیرضوا بهی فانی قد جعلتوه. نفرمود ان الله خدا این شرط رو کرده، نه، فرمود من او رو قاضی قرار دادم. توجه فرمودین، هم اذن بهش دادن هم نسبش کردن. وقتی شرط شرعی نشد، پس غیر مجتهد اینجور نیست که غیر اهل است، مثل غیر مسلمان یا غیر فاسق عادل. امام می توانستن این کار رو بکنن. می رسیم به اون امر دوم که بر اساس ادله ولایت فقیه فرماد اون چه امام داشتن، اون چه من حجت خدا هستم بر شما، در همونا این مجتهد چیز حجت من هست بر شما. پس اون چه امام معصوم دارد تفویض کرد به نائبش که ولی فقیه هست. خود امام می توانست غیر مجتهد رو نسب بکند در نسب خاص، ولی اون نکرده، اما می توانه چون وچه برای من نداشت، غیر شرعی نبود که بگیم چون غیر شرعی اعمال ولایت نمیتونه بکنه. پس وقتی که می توانستن همون اختیاراتشون رو دادن به ولی فقیه، ولی فقیه نه برای نسب عام، باز ولی فقیه نمیتوند کسی به عنوان عام نسب بکنه غیر مجتهد را. اگر در موارد خاصی میخواد برای فلان شعبه قاضی تعیین کند، برای فلان منطقه قاضی تعیین کند، یه شخصی رو میتوند نسبش کند به عنوان قضا. هیچ وجهی برای عدم جواز نیست، بلکه وجه برای جوازش هست که شرع غیر شرعی نبود که امام نتونه. ولعدله ولایت فقیه هم قبول داریم که اون چه امام دارد به نایب داده است. بنابراین پس به فرمایش صاحب جواهر ثمره بحث این میشه که یجوز و للمجتهد ان ینسب مقلد رو برا قضا. این نظری که دیروز عرض کردیم. عرض کنم که حالا فرمایشتون رو اجازه بدید، ممکنه آقایونی که مثل مرحوم شیخ و مرحوم سید مخالفن، شما بخواییم همون حرف اونا رو بزنیم. حالا اجازه بدید حرف اونا رو نقل میکنیم. مرحوم سید در عروه با این حرف مخالف. حالا استدلالشون شاید همون استدلالیست که تو ذهن شماست. مرحوم سید اون حرف قبلی مرحوم صاحب جواهر رو رد کرد که مقلد مستقلن بتونه قضاوت بکنه. ایشون فرمود نه، این اطلاقاتی که صاحب جواهر بهش تمسک کرده، این اطلاقات مقید میشه، قید میخورد و قید میخورد به مجتهد، این ادله اون رو مقید میکند، پس مقلد حق ندارد قضاوت بکنه. منتها در ذیل فرمایشون در رد قول صاحب جواهر مرحوم سید میفرماد رد قول قبلی که مجتهد مقلد میتونه، صاحب جواهر فرمود میتونه قضاوت کنه، ایشون رد میکنه به تقیید. میفرماد که در قضاوت یک دقائق و خصوصیاتی هست که مجتهد به اون دقائق و رموز توجه پیدا میکنه و التفات مقلد به اون دقائق و رموز که در وقایع مختلف در قضا پیش میاد، این نمیتوند التفات پیدا کند. فرمود عرض کنم که بعید از فیقایت البعد که بتوند به اون رموز التفات پیدا کنه، بل قریب من المحال، بلکه اصلا قریب محال است که ما بگیم مقلد بتوند یه همچه ریزکاری های بهش اشراف پیدا بکنه. متفرع بر این فرمود که بنابراین ثم ظهر مما ذکرنا ان المقلد لا اهلیت له للتصدی. این فرمایش من سید ظهر مما ذکرنا ان المقلد لا اهلیت له للتصدی للمرافعه و ان اذن له مجتهد او نسبه قاضیا، اهلیت ندارد ولو اینکه مجتهد اذن بش بده یا نسبش بکنه. فَإِنَّ نَسْبَهُ لَهُ اگر مجتهدی بخواد او رو نصب بکنه لا ینفعه فی اهلیته، اهلیت بهش نمیده. این بعد از آنی که میگیم استظهار کردیم لا اهلیت له، نصب مجتهد نمیتوند در او ایجاد اهلیت بکنه، بنابراین پس اهلیت ندارد. خودش همین جور که گفتیم نمیتونه قاضی بشه، نمیتوند معزون بشه یا از طرف مجتهدی نصب بشه. در ذیلش میفرماد فما قد یقال، این یه وجه بود که فرمود نمیتونه چون اهلیت نداره. یکی هم میفرماد فما قد یقال من ان مقتضا عموم ولایت المجتهد، که مقتضای ولایت ولی فقیه گفته شده است که مقتضای عموم ولایت المجتهد جواز و نصب القاضی، کما کان للائمه، همینجور که ائمه میتونستن عموم ولایت، میگه این حق به ولی فقیه هم داده شده پس اونم میتونه. فرماد ما قد یقال به اینجور لا وجه له، اونم وجهی نداره که با ادله ولایت فقیه بگیم میتواند ولی فقیه او رو نصب بکنه. چرا؟ لأن المفروض، دلیل میاره. این وجه دومی است که مرحوم سید بر عدم جواز داره، لأن المفروض ان اذن الامام شرطون، در قضاوت اذن میخواد، اذن امام شرطه، این یک. و هو این اذنم مختصون به من یقدر علل استنباط و کونهی مجتهدا، قضاوت شرطش اذن است و این اذن فقط به مجتهد داده شده، به غیر مجتهد داده نشده. این وجه دوم. پس اولا مقلد اهلیت نداره، نسبش هم بکنن اهلیت بهش درش ایجاد نمی کنه. ثانیا این که ولی فقیه هم نمیتونه با ولایت این کارو بکند چون اذن میخواد و اذن فقط به مجتهد داده شده. این دو وجه که ایشون برای عدم جواز میاره. اما وجه اول میتونیم اینجور پاسخ بدیم، بگیم که از کجا فهمیدیم که اهلیت نداره؟ زهرم ما ذکرنا از کجا؟ اگر از ادله میگید که از اونجا ایشون نفرمودن که این شرط شرعی است و از ادله استظهار میکنیم که شرط شرعی است و شارع مقدس این حکم رو آورده نه امام، بنابراین پس این اهلیت ندارد، اینو که ایشون از عباراتشون هم چیزی نداشت. من فکر میکنم که ذیل عبارتشون که فرمودن که قریب من المحال، یه دقایقی دارد قضاوت که کار مقلد نیست، ازش نمیاد، فی غایت البعد که التفات پیدا کند به این دقایق، بل قریب من المحال، این به اینجا میخوره نه شرط شرعی. چه شرطی رو از کجا میگه؟ نه، اون که شرط شرعی است از کجا؟ میگم از کجا میگه؟ عبارات ایشون در عباراتشون هم چیزی نیست. نه، لا اهلیت متفرعه بر همونه که عرض میکنه. اگر فرمود نه، خب شما میخواید یه مطلبی رو شما میخواید بفرمود سید این رو گفته است، با نفرموده ایشون این عبارت، حال معنا میکنید این عبارت به ذیل کلام میخوره، به ذیل کلام که ایشون فرمودن دقایق و رموز و خصوصیاتی در قضا هست که التفات مقلد به اونها فی غایت البعد بل قریب من المحال، بنابراین پس با این وصف اهلیت نداره، نمیتونه، یعنی ازش نمیاد، معنای اهلی ازش نمیاد، نه این که اون شرط شرعیست، چون نفرمودی حرف رو استظهار نکردن از ادله که این شرطان شرعیون نیست تو عباراتشون، نمیتونیم گردنشون بذاریم. معنای لا اهلیت این ازش نمیاد، این کار کاریست که رموزی دارد، دقایقی دارد و این کار از عهده این بر نمیاد، اهلیت ندارد. یعنی ما عرض میکنیم که شرط شرعی پس شما نفرمودید که لا اهلیت له، یعنی این که این غیر اسلامی است، اهل نیست، یعنی مثل این است که فاسق بخواد قاضی بشه، اینجور نیست. لا اهلیت نه ازش نمیاد. خب ما فرض میکنیم مقلدی رو که ازش بیاد. خیلی وقتا هست که این مقلدین، یعنی این قضات در اثر ممارست به رموزی واردن که یک مجتهد جامع و شرایط به این رموز وارد نیست، کلا سر مجتهد میذارن. عرض کنم که یک حیله بازی هایی، دقایقی، پیچیدگی هایی در قضا هست که تا آدم دقت و اون عرض کنم که به قول ما زبل بودن و واقع قضایا رو خوندن از تو قیافه طرف مثل حالت روانشناسی نداشته باشد، نمیتونه تشخیص بده این مجرم است یا مجرم نیست. بنابراین خیلی وقتا افراد غیر مجتهدی هستند که در تشخیص از این رموز، تشخیص این دقت ها خیلی از مجتهد جامع و شرایط هم چیزتر قوی تر هستن. بنابراین ما فرض میکنیم، ببینید، فرض میکنیم مقلدی که ازش بیاد، بله اگر این مقلدیست که اینا رو بلد نیست اونو ما کاری نداره، اما اگر فرض کردیم مقلدیست که ازش میاد پس اهلیت داره. اهلیت نزدیم به شرعی، از عبارت چون بر نمیاد، اهلیت معنیش ازش نمیاد. ما فرض میکنیم مقلدی اینه که ازشون بیاد دیگه، پس من اینا دارم. ایشون فرمود لا اهلیت له و نسب مقل، نسب مجتهد هم اهلیت بهش نمیداد، یعنی قدرت بهش نمیده، توان بهش نمیده. ما میگیم نه توانشو داره، ما نمیخوام از طرف نسب مجتهد توان پیدا بود. این بحث اولش. و اما این که فرمودن که از عموم ولایت هم نمیتونیم استفاده کنیم، چرا؟ به جهت این که قضا شرطش اذن است، باید امام اذن بدهن و این اذن رو امام به کی دادن؟ فقط به مجتهد دادن. ما اینو هر دوشو قبول، این که میگیم قضا اذن میخواد، ما میگیم اذن میخواد، اذن فقط به مجتهد دادن ما هم قبول داریم، اذن رو فقط به مجتهد دادن، منتها ما از این اذن میخوام استفاده کنیم. ما میخوام بگیم ولی فقیه به واسطه اون اختیاراتی که از طرف امام داره او اذن میدهد به این مقلد و او نسبش میکند. درسته اذن میخواد، ما میگیم اذن میخواد، امام فقط منصوب کردن مجتهد را، ما میگیم فقط منصوب کردن مجتهد را، اما ما میگیم بر اساس ولایتی که این مجتهد دارد از طرف امام، وقتی او اذن داد این اذنش اذن امام است، نسبش نسب امام است، امام فقط مجتهد رو نصب کردن، ما هم قبول داریم، اما ولی فقیه حالا اذن میده، پس اذن او اذن امام است، نسب او نسب امام است، پس اینم میشه مأذون و منصوب. منتها مجتهد مأذون و منصوب از قبل خود امام است، این مأذون و منصوب است از قبل نایب امام، اینم هیچ اشکالی درش نیست. و این عبارت ایشون که فرمود نمیتوند ولی فقیه این کار رو بکند، لا وجه بر این حرف، لان المفروض ان اذن الامام شرطون، در قضا اذن لازمه. از اون طرف وهوه، این شرط هم مختصون به من یقدر علل استنباط و کونه مجتهده. ما میگیم بله اذن امام فقط به مجتهد بود و او رو منصوب کردن. ما به این نص تمسک نمی کنیم، میگیم به ادله ولایت فقیه، ولی فقیه میتوند به مقلد اذن بدهد و او رو نص بکنه. اینم پس استدلالی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه با تمام احترامی که ما برایشون قائل هستیم و تعبیراتی فقهی که ایشون عرض کنم که دارد و فقاهتی که ایشون ازشون باقی مونده بی نظیر است. نقل کردی که از اساتید ما که در نجف بوده سالها و از شاگردان ظاهرن خود مرحوم سیدم بوده، ظاهرن اواخرشون رو در کرده بود، می گفت مرحوم سید صاحب عروه، مرحوم عثمان کاظم جوری مسلط بوده بر جواهر که مثلا وقتی یه فرعی صحبت می شده ایشون جواهرهای قدیمی شیشتلی قطور، ایشون تعبیر می کرد مرحوم سید جواهر رو بر می داشته اینجوری خود نگاه می کرده باز می کرده، یا همون فر می مده یا دو خط دو صفحه دو ورق این طرف تر یا اون دو اون طرف، اینجور مسلط بر فقه جواهر بوده که نقل که حالا ایشون نقل کردن که حالا نمیدونم 20 دوره چند دوره مطالعه کرده جواهر. خب یه همچه کسی که فقیه مسلط بر فروغ فقهی، ما بحثی در اون جهت نداریم، ولی از نظر استدلال اینجا میگیم ما این حرف رو قبول نداریم و حرف صاحب جواهر مقدم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که عرض کردیم تعبیر مرحوم عراکین بود که خاتم المجتهدین، ایشون هم در همون کتاب قضا ایشون حرف صاحب جواهر رو رد میکنن، ایشون هم قبول نداره. عبارت ایشون اینه، عرض کنم که باز حرف صاحب جواهر حرف قبلی رو که صاحب جواهر فرمود مقلد میتواند مستقلن قاضی باشه، ایشون تضعیف میکنه میگه و بل جمله در مقام رد اون حرف، فت تمسک به ما ذکر من الاطلاقات مع ما عرفت من حالها فی مقابل ما عرفت من الادله، در مقابل این ایشون صاحب جواهر تمسک به اطلاقات میکرد، ایشون فرمود این ادله ما اطلاقات رو تقیید میزنه، در مقابل ما عرفت من الادله ضعیفون جدن، حرف صاحب جواهر. بعد فرمود و از افمن، از اون قول که بگیم مقلد میتواند قضاوت بکنه اون قول ضعیف شد، از افمن دعوا انهو و ان لم یجز للمقلد الاستقلال فی القضا، ولو مقلد مستقلن نمیتونه قاضی باشه الا انه یجوز للمجتهد ان یعزن له فی، از ضعف از اون قول این قوله که بگیم مجتهد میتوند اذن بدهد به مقلد در قضا. اون وقت بله و ینسبه للحکومه، که مجتهد او رو نسبش بکنه. به چه وجه بگیم میشه؟ وجه جواز رو بیان میکند بعد رد میکنه. وجه جواز همونست که ما عرض کردیم، نظرن الى ان للمجتهد من الولایه مال الامام، مجتهد همون اختیاراتی دارد که امام دارد از ولایت، الا ما خرج و ظاهر ثبوت و هذه الولایه له، و ظاهر است که این ولایت داره، به ان ینسب عامیاً للحکومه لعدم الدلیل علی عدم جوازهیده مع ما علم له من الولایه العامه و الریاست المطلقه. و ما دل باز وچه جواز ایشون میگه و ما دل به ظاهرهی من عدلت نسب الفقه ها، که همین عدلهی که مقبوله و ابی خدیجه دل من عدلت نسب الفقه ها علا انحصار المرجع فی المجتهد، که این روایات بگیم منحصرن مجتهد رو امام نسب کرده، میگه فل مراد بهی المرجع علل اطلاق فی جمیع الامور والوقایع، میخواستن در نسب عام برای جمیع وقایع نسب بکنن، مجتهد رو نسب کردن. فلا ینافی جواز و نسب الامام للعامی فی خصوص خصومات بلدته، اما اگر به نحو نسب خاص بخوان کسی به منصوب بکنن منافات نداره. بل یدل علی وقوعش کذا. ایشون اول میفرماد وجه این که بگیم جایزه اینه و فیهه، بعد سه تا اشکال بهش داره. یه اشکالشون این است که خوب مراجعه کنید، اشکال به فرمایشون از خود عبارتشون در میاد. میفرماد که ظاهر این ادلهی که دلالت دارد بر نسب فقیه به هم مقبوله عمر ابن حنظله، ظهور در این دارد که به کون تعلیل داره توش، به کون هم حکامن علل اطلاق و حججن کذالک. مقبوله عمر ابن حنظله میگه فلیرضا بهی حکما، چرا؟ فانی قد جعلته حاکما، یعنی حاکما علل اطلاق. یا اونجا که فرمود در توقیع مبارک فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی در اون چه من حجت هستم او حجت است، یعنی حجتون علل اطلاق. از این حجتون علل اطلاق ایشون میخواد استفاده بکنه، فیدلو علا انحصار مباشرت فصل الخصومات فی من هو مرجع علی الاطلاق. پس از این روایات استفاده میکنیم که کسی میتوند فصل خصومت بکند که مرجعیت علی الاطلاق داشته باشد. در این روایات تعلیل آورد لأنهم حجتی یا لأنهم انی جعلتهم قاضیا حاکما علی الاطلاق. پس منحصر است نسب به کسی که عرض کنم که حجت علی الاطلاق است. خب این بهش نمیشه ایراد کرد که خود شما فرمودید که نسب عامه، در نسب عام حجت علی الاطلاق میخواند، اما در نسب خاص که دیگه حجت علی الاطلاق نمیخوایم که. همین دیگه، بله ما میگی در نسب عام حجت علی الاطلاق میخوان، اما از این استفاده میشد فیدل. اینجا شما حرف دارین که اینا حجت علی الاطلاق درست کردن، فیدل و علی انحصار مباشرت فصل الخصومات، کسی میتواند فصل خصومت بکند که مرجع علی الاطلاق. بله به عنوان نسب عام همینجا. الان هم ده حتی در زمان غیبت اگر کسی بخواد به عنوان نسب عام مجتهدی بخواد قضاوت بکنه باید مجتهد علی الاطلاق باشه. اما اونجایی که یک حکومت اسلامی است، یک ولی فقیه زمام امر رو به عنوان ولایت امر در دست گرفته، اینجا میخواد نسب خاص بکنه نه نسب عام، آیا اون ادله ازش استفاده میشد؟ انحصار حتی نسب خاصم منحصر است که مجتهد علی الاطلاق باشه؟ همین دیگه، ما هم همین رو میگیم. احسنتو نه میگه نه ببینید عنایت بفرمایید، فرماد فصل خصومت کسی میتواند بکند که متشهد علل اطلاق باشد. ما میگیم نه، این مال نسب عام است. تو این زمانم اگر کسی بخواد به عنوان نسب عام بگه من از طرف امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف منصوبم، این مقلد نمیتونه. باید نسب عام حجتی علیکم، یعنی حجتی علل اطلاق، اون باید متشهد مطلق باشه یا متشهد باشه. اما اگر عرض کنم که نسب خاص باشد، یک مجتهدی با اذنی که ولایتی که از طرف امام دارد بیاد نسب خاص بکنه، این دیگه انحصار رو نمیتونه بفهمیم از این که فقط مجتهد مطلق میتواند، یعنی اونی که علل اطلاق هست میتونه قضاوت کنه. عبارتشون اینه فیدلو. ببینید این عبارت درسته، تصدیق میکنی که این که امام فرمود کونهم حکامن علل اطلاق و حججن علل اطلاق فیدل علا انحصار مباشرت فصل خصومات، فقط کسی میتوند فصل خصومت بکند فی من هو مرجع علل اطلاق. بله در زمان غیبت هم اگر یک مجتهدی بر اساس اون نسل بخواد همینجور، اما اگر چنانچه به اعتبار ولایت فقیه یک مجتهدی بخواد نسب خاص بکند، از این ادله من ازش استفاده نمی کنیم. انحصار مال اون کسی است که خودش به عنوان مستقل از طرف امام منصوب است بخواد قضاوت کند، اونجا بالتو هم اذن دادن به مجتهد مطلق یا به مجتهد یا منصوبش کردن. این دلیل اولشون. دلیل دومشون فرمود ثانیاً مجرد و عدم دلیل ادا علا عدم الجواز لا یکون دلیلا علی الجواز، چون خودشون تو عبارتشون آوردن که دلیلی بر عدم جواز نداریم. بعد فرمان دلیل نداشتن بر عدم جواز دلیل بر جواز نیست. بله دلیلی بر عدم جواز نداریم اما دلیل بر جواز نمیشه. ما میگیم نه دلیل داریم. چرا دلیل داریم؟ ما گفتیم این شرط شرط شرعی نیست، از عبارات روایات استفاده کردیم، شرط شرعی نیست که اونی که واجد این شرط نباشد اجتهاد اهلیت ندارد. امام او رو نسب نکرده اما میتونستن نسب بکنه، اختیاراتش ندادن به ولی فقیه، ولی فقیه با همون ادله ولایت فقیه میاد نسب میکنه. نه دلیل، اون دلیل میخواد. ما اینجا نه، اینجا دلیل داریم که قاضی میتونه ولی فقیه میتونه نسبش بکنه، نه اینکه میتونه قضاوت کنه. دلیل ما دلیل اینه که آیا مجتهد میتونه او رو نسب بکند یا نه. میگه دلیل عدم جواز نداریم، دلیل بر جواز نیست. ما میگیم دلیل داریم بر این که قاضی میتوند نسب بکنه، نه اون میتونه قضاوت بکنه. مستقلا گفتیم نمیتونه، اما بعد از نسب آیا جایز است نسبش یا نه، میگیم بله دلیل داریم بر جواز. بعدم در فصل سوم فراز سوم فرماد هازا کلو ما ان ما ذکر من ولایت المجتهد فی جمیع مال الامام علیه السلام الولایه فی محل و کلامه، که میگن مرحوم شیخ انصاری ولایت فقیه رو کامل به این جور که ما میگیم قبول نداره، عباراتشون ازش یکیش همینجاست که ازش در میان ما انما ذکر من ولایت المجتهد فی جمیع مال الامام علیه السلام، این که گفته شده است مجتهد ولایت دارد فی جمیع مال الامام الولایه فی محل و کلامه، این رو ایشون فرمود محل کلام است. فلو سلم، اگر قبولم بکنیم که ولایت مطلق رو قبولم بکنیم، فلا ریب فی ان اطلاق ما تقدم من الاجماعات فی عدم جواز مباشرت القضاء للمقلد، چون فرمود اون اجماعاتی که ما تمسک کردیم که مقلد نمیتونه بالمباشره قضاوت بکنه، اون اطلاق اجماعات کافن فی عدم جواز اذن المجتهد، که مجتهد هم همینجور که نمیتوند مقلد قضاوت بکنه، مجتهد هم نمیتوند اذنش بدد. فالمتجه ما علیه المشهور. این هم ما اون اجماعات رو نفهمیدیم کدوم اجماعات هست که دلالت دارد بر عدم جواز مباشرت قضا. همین ادله روایات بود، شاید مرادشون از اجماعات همین روایات هست که مورد قبول علما هست، تعبیر ازش اجماعات میکنن، که اون رو ما گفتیم اون روایات نسب فقیه کردن، نه اینکه اشتراط بکنن اجتهاد رو به نحو شرعی. فرموده است من مجتهد رو شرط میکنم در باب از بر اساس مساله برای نسب عام، اون ادله منافاتی با این نداره. بله، حالا اگر اونا باشد که خیلی اعتباری نداره اجماع. خب اینم پس فرمایش مرحوم شیخ. پس مرحوم صاحب جواهر قبول دارد که جایز است مجتهد نسب کند مقلد را، و اون وقت میتونه قضاوت بکنه. حتی تعبیر کردن که حکمش حکم مجتهد میشد، حکم مجتهد حکم امام است، حکم امام حکم الله است و ردش هم جایز نیست. این استدلال من صاحب جواهر. ما هم این استدلال رو قبول داریم و توضیح هم دادیم، توضیح کردیم. مردوت بزرگوار مثل مرحوم شیخ انصاری، سید بزرگوار مثل صاحب عروه مخالف بودن. دیگه این حد اعلای استدلالی است که مخالفین دارن. خودم هست مخالف، اینا دیگه در رأس قرار دارن. استدلالشون رو دیدیم، ولی واقعا بینی و بین الله استدلالشون قابل خدشه است و استدلال مرحوم صاحب جواهر اقواز. بنابراین پس میگیم یجوز و به خصوص. ببینید، به خصوص در یک زمانی که حکومت اسلامی تشکیل شده، بیشتر غفلت آیون از همینه که تو ذهنشون نبوده که یک حکومت اسلامی تشکیل بشه و بیان در نسب خاص بحث کن. همش رفتن رو نسب عام و نسب عام رو میخوان پیاده کنند در همه جا. این نسب عام رو ما نمیتونیم پیاده کنیم در زمانی که حکومت اسلامی است. ما در اینجا به عنوان نسب عام نمیخوام بگیم، حتی میگیم یک مجتهد که منصوب از قبل امام هست به نسب عام حق ندارد قضاوت بکنه. اینو قبلا گفتیم، در یک حکومت اسلامی هرج و مرج میشه. اگر بخواد یک فقیه مجتهد جامع شرایط در این زمان قضاوت بکنه، اذن میخواد، باید بر اساس این موازینی که در اختیارو گذاشته میشه قضاوت کنه. نسب خاص میخواد. این ادله‌ای که مربوط به نسب عام هست ما پیاده کنیم در نسب خاص، این اشکالات درش پیش میاد. اینم بالخصوص که در مقام نسب خاص هستیم ما، وقت اون مجتهد ولی فقیه با اذنی که امام بهش داده است که هم میتونه قضاوت بکنه، خودش منصوب از قبل امام است، و هم میتونه نسب بکند به عنوان نسب خاص با ادله ولایت فقیه. اینم بحث ما. فرمایش دیگه داشتید؟